دایی جان در حالی که با اندام بلند خود در مقابل ما ایستاده بود و از پشت عینک دودی ذره‌بینی همیشگیش بالا را نگاه می‌کرد و با لحن خشک و ترسناکی گفت: کدام یک از شما روی در این حیاط را با گچ کثیف کرده است؟ و با انگشت لاغر و بلند خود در اندرونی را که مشقاسم نوکرش پشت سر ما بسته و کنار آن ایستاده بود نشان داد. همه ما بی اختیار به آن طرف نگاه کردیم. روی در، یعنی در واقع پشت در که به طرف داخل حیاط بود، با خط کج و معوجی نوشته بودن ناپلئون خرس. نگاه اکثر ما که 8 یا 9 بچه بودیم یک مسیر رو طی کرد و به طرف سیامک برگشت. ولی قبل از اینکه دایی جان سرش را پایین بیاورد متوجه خطای خودمان شدیم و سرها را به زیر انداختیم. برای ما شک نبود که کار سیامک است، چون چند بار درباره عشق و علاقه دایی جان به ناپلئون صحبت کرده بودیم و سیامک که از همه ما شرورتر بود وعده داده بود که یک روزی در خانه دایی جان خریت ناپلئون رو ثبت کند. ولی حس انسانیت ما مانع از آن بود که او رو لو بدیم. دایی جان که مثل فرماندهان بازداشتگاه های اسیران جنگی در مقابل صف ما ایستاده بود شروع به صحبت کرد، ولی در سخنرانی مؤثر و ترسناک و تهدیدآمیز خود موضوع اهانت به ناپلئون را مطرح نکرد و بهانه ظاهری را کثیف کردن در حیات با گچ عنوان کرد. بعد از اینکه لحظه‌ای در سکوت ترسناک گذشت، دایی جان ناگهان با صدایی که هیچ تناسبی با اندام لاغرش نداشت فریاد زد: گفتم کی این کار رو کرده؟ باز نگاه های زیرچشمی به طرف سیامک برگشت. این بار دایی جان هم متوجه نگاه ها شد و نگاه غضب‌آلود و ترسناک خود را به صورت سیامک دوخت. در اینجا اتفاقی افتاد. سیامک از ترس لباس خود را خیس کرد و با لکنت زبان شروع به عذرخواهی کرد. وقتی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که حین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد و سیامک گریه کنان به طرف خانه اش به راه افتاد، ما بچه ها با سکوتی که نیمی از آن اثر رعب دایی جان بود و نیمی دیگر ادای احترام و همدردی نسبت به زجر و شکنجه سیامک که خودمان تا حدود زیادی مسببش بودیم، به دنبال او به راه افتادیم. وقتی به مادرش اشک ریزان شکایت دایی جان رو می کرد، مادرش با اینکه یقین داشت کار کدام دایی جان باشد، بدون اراده پرسید: کدام دایی جان؟ و پسر بچه شکنجه دیده بدون اراده جواب داد: دایی جان ناپلئون. همه ما وحشت زده بر جا ماندیم. این اولین بار بود که لقبی که ما خودمان به دایی جان داده بودیم جلوی یکی از بزرگترها بر زبان جاری شده بود. البته سیامک یک بار هم به وسیله پدر و مادرش تنبیه شد، ولی ما نفس راحتی کشیدیم. از بس زیر لب این لقب را تکرار کرده بودیم داشتیم خفه می شدیم. دایی جان از جوانی عاشق ناپلئون بود. بعدها دانستیم که آنچه کتاب درباره ناپلئون به زبان فارسی و فرانسه در ایران موجود بود در کتابخانه اش جمع کرده بود. یعنی در واقع در چند قفس کتاب او چیزی جز راجب ناپلئون نبود. محال بود بحثی از علمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفی پیش بیاد و دایی جان به استناد یکی از کلمات ناپلئون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت تأثیر تبلیغات دایی جان ناپلئون بناپارت را بزرگترین فیلسوف، ریاضیدان، سیاستمدار، ادیب و حتی شاعر می دانستن. دایی جان گویا در زمان محمد علی شاه در ژاندرمری آن زمان درجه نایب سومی داشت و داستان جنگ ها و مبارزات او را با سارقین و اشرار هر کدوم از ما 40-50 دفعه شنیده بودیم. هر کدوم از این ماجراها بین ما بچه‌ها با اسم معینی مشخص شده بود. مثلا داستان جنگ کازرون. در سالهای اول اساس این ماجراها عبارت از زد و خورد دایی جان به اتفاق 5-6 جاندارم با اشرار و دوزهای سرگردنه بود که در کازرون اتفاق افتاده بود. اما به مرور زمان کم کم عده متخاصمین زیادتر و جنگ ها خونین تر شد. مثلا جنگ کازرون، دایی جان در آغاز عبارت از زد و خورد دایی جان و 5 جاندارم با اشرار و محاصره شدن آنها به وسیله 10-12 نفر از اشرار بود. ولی بعد از 2-3 سال جنگ کازرون به جنگی خونین مبدل شده بود که در حدود 150 جاندارم به وسیله 4000 نفر از اشرار، البته به تحریک انگلیسی ها، محاصره شده بودند. اما آنچه آن موقع ما نمی فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تدریج که علاقه دایی جان به ناپلئون شدت پیدا کرد، نه تنها جنگ های او به شکل سرسام‌آوری بزرگ شد، بلکه عیناً به وضع جنگ های ناپلئون شباهت یافت. و در مقام صحبت از جنگ کازرون عیناً صحنه جنگ ناپلئون رو توصیف میکرد و حتی از دخالت دادن پیاده نظام و توپخانه در همین جنگ خودداری نمیکرد. این رو هم بعدها دانستیم که بعد از اینکه در ایران ژاندرمری منظمی درست شد و قدیمی‌ها هم به فراخور فهم و اطلاع خود درجه هایی گرفتن، دایی جان چون علم و اطلاع کافی از این قبیل اموری که مدعی بود نبوغ آن را دارد نداشت، در یکی از درجات پایین بازنشسته شده بود. شب طولانی دوم شروع شد. باز چشم‌های سیاه لیلی، باز نگاه نوازشگر لیلی و باز تلاطم افکار یک پسر بچه 13 ساله. و همان سوال و همان مسئله به اضافه یک سوال جدید. شاید لیلی هم عاشق من شده باشد. خدایا رحم کن، اگر من فقط عاشق او شده باشم ممکن است نجات پیدا کنم؟ تمام مدتی که در صف مقابل دایی جان ایستاده بودیم، با اینکه در حالت نگرانی و انتظار و وحشت بودیم و هیچ کدام از ما به کشف واقعیت و اجرای عدالت صحیح از طرف دایی جان مطمئن نبودیم، باز نگاه لیلی رو روی صورت خودم می دیدم یا حس می کردم. این هم مسئله تازه بود که بایستی جوابش را پیدا می کردم. عشق بهتر است یه طرفه باشه یا دو طرفه؟ از کی بپرسم؟ با کی مشورت کنم؟ کاش لیلی اینجا بود؟ نه، شکی نیست که من عاشق شدم، وگرنه چرا اینقدر دلم میخواد لیلی اینجا باشه؟ چطور از یه نفر بپرسم؟ اما از کی؟ چطور از خود لیلی بپرسم؟ ولی واقعا مضحکه. من از لیلی بپرسم که من عاشق تو شدم یا نه؟ اما شاید بتونم از لیلی بپرسم که چی؟ بپرسم او عاشق من شده یا نه؟ اینم مضحکه. وانگهی محال روم بشه از او همچین سوالی بکنم. به بچه های همسن و سال خودم فکر کردم. نه نمیشه، برادر لیلی هم که از من کوچکتره و عقلش نمیرسه. چطور از علی بپرسم؟ نه، او هم بچه دهنلقیه، میره به آقا جان و از همه بدتر به دایی جان میگه. خدایا هیچکی نیست که از او بپرسم من عاشق شدم یا نه. ناگهان در میان ظلمت و اختشاش فکرم نور و امیدی پیدا شد. مشقاسم. بله، چطور از مشقاسم بپرسم؟ مشقاسم نوکر دهاتی دایی جان بود. همیشه در همه خانواده همه از دین و ایمان مشقاسم حرف می زدن. هرچند یک دفعه هم به من امتحانش رو پس داده بود. یک روز که من شیشه خانه دایی جان رو با توپ شکسته بودم، مشقاسم دیده بود و به کسی حرفی نزده بود. اصولا مشقاسم همیشه طرفدار ما بود و قصه های عجیب و غریبی برای ما تعریف میکرد. حسن او این بود که هیچ وقت هیچ سوالی رو بی جواب نمیذاش و هر وقت سوالی از او میکردیم اول میگفت دروغ چرا؟ و همراه با گفتن دروغ چرا، چهار انگشت باز دست را نشون میداد و بعدها دانستیم که منظورش این بود که چون تا قبر چهار انگشت بیشتر فاصله نیست، نباید دروغ گفت. با اینکه گاهی میفهمیدیم و حس میکردیم که مشقاسم دروغ میگه، ولی همین که سوال را حتی اگر راجع به دقیق ترین مسائل و اختراعات حیرت انگیز بود بی جواب نمیذاشت و توضیحی برای اون پیدا میکرد، برای ما جالب بود. وقتی از او پرسیدیم که اژدها واقعا وجود داره یا نه، بلافاصله جواب داد: والا بابام جان دروغ چرا؟ یه روز ما خودمان به چشم خودمان اژدها رو دیدیم. داشتیم میرفتیم توی راسته قیاس‌آباد قم، از سر پیچ که رد شدیم یک وقت دیدیم یک اژدها پرید رو در رومون واستاد. یک حیوانی بود دور از جون بین پلنگ و گاو، میش و گاو و اختاپوس و جغد. از قاچ دهنش هم آتیش در می اومد. دلو به دریا زدم، با بیل همچی زدم تو قاچ دهنش که نفسش بند اومد. یک خورناسی کشید که تمام اهل شهر بیدار شدم. اما فایدهش چیه بابام جان؟ هیچکی نگفت مشقاسم دست درد نکنه. مشقاسم راجع به تمام اتفاقات تاریخ و اختراعات محیرالعقول بشر توضیح داشت. و اگر بمب اتمی در آن زمان اختراع شده بود، مسلماً راجع به انفجارات هسته‌ای توضیح کامل می‌داد. اون شب اسم مشقاسم مثل شعاعی از امید در تاریکی ذهن من درخشید و خواب نسبتاً آرامی کردم. صبح زود از خواب بیدار شدم. خوشبختانه مشقاسم سحرخیز بود. از همون موقع بیدار شدن به آب دادن و گلها و رسیدگی به کار باغ مشغول می‌شد. وقتی به طرف او رفتم، روی یک چهارپایه رفته بود و شاخه های نسترن رو که دور آلاچیق دایی جان آویخته بود مرتب میکرد. بابام جان بی خواب شدی؟ چطور امروز انقدر زود از خواب پا شدی؟ دیشب زود خوابیدم، صبح دیگه خوابم نمی اومد. بازیت رو بکن بابام جان، دیگه چیزی به باز شدن مدرسه ها نمونده. مدتی تردید کردم، ولی وحشت شب سوم در نظرم اومد. دلو به دریا زدم و گفتم: مشقاسم، من میخوام یه چیزی از شما بپرسم. بگو بابام جان. من یه همکلاسی دارم که خیال میکنه عاشق شده، اما چطور بگم، خاطر جمع نیست، روش هم نمیشه از کسی بپرسه. شما میدونی آدم چطور میفهمه که عاشق شده؟ مشقاسم نزدیک بود از روی چهارپایه بیفته. با حالتی نزدیک حیرت گفت: چی؟ عاشق شده؟ یعنی خاطرخواه شده همکلاسید؟ من با نگرانی فراوان پرسیدم: چطور مگر مشقاسم؟ خیلی خطرناکه؟ مشقاسم در حالی که چشم قیچی باغبانی دوخته بود با آرامش گفت: والا بابام جان دروغ چرا؟ ما خودمون خاطرخواه نشدیم، یعنی اونم نشدیم. خلاصه میدونیم چه بلاییه. خدا برای هیچ بنده ای نخواد. خدا انشالله به حق پنجتن هیچ کس را به درد و مرض خاطرخواهی دوچار نکنه. آدم بزرگش از عاشقی جان به در نمیبره، چه برسه به بچهش بابام جان. پاهم دیگه تاب تحمل نداشت، سخت ترسیده بودم. من اومده بودم از مشقاسم نوکر دایی جان بپرسم که عوارض و علائم عاشق شدن چیست، و حالا او عواقب ترسناک عشق رو برام شرح میداد. ولی نه، نباید خودم رو ببازم، چون مشقاسم تنها آدم با تجربه‌ایه که میتونه اطلاعات لازم رو درباره عشق و علائم عاشق شدن به من بده. باید قوی باشم. ولی مشقاسم، این همکلاسی من که خیال میکنه عاشق شده، اول میخواد بدون راست راستی عاشق شده یا نه؟ اون وقت اگر عاشق باشه یه جوری دردش رو دوا میکنه. اما بابام جان، مگه خاطرخواهی به این آسونی ها علاج میشه؟ از هر درد و ناخوشی بدتره، دور از جون از حسبه و قلنجم بدتره. با شجاعت گفتم: مشقاسم، حالا اینها جای خود، اما آدم چطور میفهمه که عاشق شده؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ اون که ما دیدیم اینجوریه که وقتی خاطر یکی رو میخوای، اون وقتی که نمیبینیش توی دلت پنداری یخ میبنده. وقتی میبینیش یه حری توی این دلت بلند میشه. پنداری تنور نونوایی رو روشن کردن. همه چیز دنیا رو، همه مال و منال دنیا رو بر اون میخوای.
انگاری حاتم تایی شدی. خلاصه آروم نمیگیری مگر اینکه اون دختر رو برات شیرینی بخورن. اما اینم هست، اگه خدای نکرده اون دختر رو به یکی دیگه شوهرش بدن، اون وقت دیگه وا ویلا. ما یه همشهری داشتیم خاطرخواه شده بود. یه شب اون دختره رو برای یکی دیگه شیرینی خوردن، صبح این همشهری ما زد به بیابون. تا حالا که 20 سال گذشته هنوز هیچکی نفهمیده چی شده، انگاری دود شد رفت آسمون.